ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران 12 دی ماه. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همراه شما هستیم تا نیم ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. با فرهنگ قویمی شروع می‌کنیم و خبرهای تازه.
با درود فراوان، به رغم تدابیر شدید امنیتی شامگاه سه‌شنبه اعتراضات در چند شهر ایران ادامه یافت. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در اهواز، تظاهرکنندگان با شعار خواستار حمایت نیروی انتظامی شدند. همچنین در حوالی میدان انقلاب تهران گروهی از معترضان با همین شعار خواستار پشتیبانی افراد پلیس و جلوگیری از حمله آنان شدند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایسنا خیابان انقلاب تهران شاهد آرامش نسبی بود. در مسجد سلیمان نیز معترضان در خیابانهای شهر دیده می شوند. بر پایه این ویدیوها معترضان در خیابانهای آبادان نیز حضور دارند و شعارهایی چون ملت گدایی می کند، آقا خدایی می کند سر می دهند. به گفته منابع رسمی در جریان اعتراضهای 5 روز گذشته بیش از 1000 تن بازداشت شده و شمار کشته شدگان در تظاهرات نیز تا کنون 21 تن اعلام شده است. مقام های جمهوری اسلامی میگویند که بیش از 1000 نفر در تجمعات 5 روز گذشته در استانهای تهران، کرمان، البرز، قزوین، آذربایجان غربی، استان مرکزی، خراسان رضوی و گلستان بازداشت شدند. در حالی که طی روزهای گذشته در بیش از 70 شهر ایران تجمعهای اعتراضی برگزار شده، تنها مقام های برخی از شهرها آمار افراد دستگیر شده را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری اینا، علی اصغر ناصر بخت معاون فرماندار تهران اعلام کرد که در اعتراضهای اخیر تهران 450 نفر بازداشت شدند. در همین حال کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از منابع مطلع خود در زندانهای اوین تهران و رجای شهر کرج از انتقال تعداد زیادی از بازداشت شدگان روزهای اخیر به این دو زندان خبر داده است. در خبری دیگر، مسئولان روزنامه جامعه فردا چاپ تهران روز سه‌شنبه اعلام کردند که انتشار این روزنامه به دلیل مشکلات مالی متوقف خواهد شد. داوود باقری صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه جامعه فردا در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که این روزنامه از فردا منتشر نخواهد شد تا با این احتساب شماره 52 این روزنامه آخرین شماره آن باشد. با این حال آقای باقری انتشار روزنامه جامعه فردا در آینده را ناممکن ندانسته و گفته است در صورتی که مشکلات مالی روزنامه حل شود دوباره به فعالیت خود ادامه خواهد داد. خانم آزاده،
متشکرم. از شما فرهنگ قویمی بود و خبرها را شنیدید از رادیو فردا. مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی اعلام کرد با روش‌های اصلاح طلبانه دنبال حل مشکلات باشید.
با کمال تأسف باید گفت که صدای مردم شنیده نمی‌شود، در حالی که این صدای کسانی است که هیچ جناحی نمی‌تونه خیلی به جناح دیگر نسبت بده.
مقام‌های سپاه هر گونه حضور میدانی نیروهای ضربتی را در برخورد با معترضان رد کردند.
در صورت ورود سپاه پاسداران نهایتاً گردان‌های امام علی وارد میدان خواهد شد که بسیار مجهز هستند با تجهیزات سنگین. اینها هم مجدداً تجهیزات ضد شورش دارند.
بمونید با ما تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، با وجود تدابیر شدید امنیتی شامگاه سه‌شنبه اعتراض‌ها در چند شهر ایران ادامه داشته. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم در همراه ما هست در استودیو رادیو فردا با ماست. آخرین خبرها رو با او مرور کنیم. چه خبر از تصاویری که تا این لحظه ممکنه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشه؟
اون گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی و حتی خبرگزاری‌های رسمی مثل ایسنا یا ایلنا یا حتی خبرگزاری دیگه منتشر شده نشون میده که فضا بسیار امنیتی هستش در شهرهای مختلف. مشاهدات خبرنگار ایسنا از این قراره که تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های مرکزی تهران پرتعداد هست و اینکه حضور پررنگ دارن در شهرستان‌ها هم به همین شکل هستش. به نظر میاد که نیروهای سپاه هم هر چند که تا دیروز گفته شده بود که سپاه وارد این تجمعات عملیات برای کنترل این تجمعات نشده، ولی به نظر میاد با توجه به اینکه مثلا فرمانده سپاه کرمان امروز اعلام کرده یه تعدادی رو دستگیر کردن، یا اطلاعات سپاه البرز اعلام کرده تعدادی دستگیر شده، به نظر میاد که سپاه هم وارد این ماجرا شده. قبلتر هم اونطور که سخنگوی سپاه اعلام کرده بود، نیروهای بسیج در واقع اعزام شده بودن به شهرستان‌های مختلف. همه اینها نشون میده که تلاش‌های داره صورت میگیره که این تجمعات جمع بشه. لحن مقامات و مسئولان نظامی، انتظامی و قضایی هم امروز خیلی تندتر بود نسبت به روزهای گذشته. هشدار دادند که دیگه از در واقع روز سوم تجمعات هر کسی رو که دستگیر کنن جرمش جدی هستش، جرمش اغتشاشگری هستش، و لحن و ادبیات داره تغییر میکنه به سمت اینکه دیگه موضوعی نیستش که شما یه اعتراض مطالبه ای داشتین و حالا اومدین دارین اونها رو مطرح میکنین، دیگه دارید اغتشاش میکنید و باهاتون برخورد میشه. اما در کنار اینها یک ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی از مسجد سلیمان و اهواز و کرج و اینها داره منتشر میشه که ظاهرا نشون داده میشه که تجمعاتی داره برگزار میشه، شعارهایی داده میشه، ولی رادیو فردا چون خبرنگار در ایران نداره نمیتونه اینها رو تایید بکنه و اینها ویدیوهایی هستش که هنوز مورد تایید ما نیست.
اما بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن که ده‌ها نفر توی این تجمعات در 5 روز گذشته توی بعضی از استان‌ها بازداشت شدن. آیا عدد مشخصی وجود داره در مورد بازداشت‌ها، همطور در مورد کشته شده‌ها؟
خب بازداشت‌ها خیلی در واقع چشمگیره با توجه به این بازه زمانی کوتاه 6 روزه. تعداد بازداشت‌ها خیلی زیاده. یه حساب سرانگشتی از آنچه که رسمی اعلام شده اگر داشته باشیم، به نظر میاد بیشتر از 1000 نفر بازداشت شدن، ولی به این عدد یک تعدادی اضافه شدن در این روزها و یه تعدادی هم به هر حال آزاد شدن و احتمالاً یک مقدار عدد متفاوت از این هستش. اگه من بخوام آمار رسمی رو که تا امروز تا این لحظه اعلام شده بهتون بگم، فقط در تهران 450 نفر بازداشت شدن. فرماندار همدان گفته که در این شهر 150 نفر بازداشت شدن. فرمانده سپاه کرمان گفته 80 نفر. در قزوین تعداد اعلام نشده اما گفتن که لیدرهای جریانهای اعتراضی رو بازداشت کردن. دادستان کرج گفته نداره آماری از این که کلن چه تعدادی بازداشت شدن، اما میدونه که از بین این افراد 20 نفرشون لیدرهای تجمعات بودن. دادستان مشهد گفته 138 نفر بازداشت شدن. در اردبیل 40 نفر اعلام شده این رقم. قبلا در عراق 100 نفر اعلام شده بود که بازداشت شدن و در گلستان هم 4 نفر. یک مسئله که در مورد بازداشت ها سوال برانگیز بوده و جای نگرانی بوده، گروه های فعالان مدنی و گروه های حقوق بشری اعلام کردن که این حجم از بازداشتی ها در این فاصله 6 روز کجا قرار نگهداری بشن، شرایط نگهداریشون چطور هستش. خبرهای اومده در شبکه اجتماعی که تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن، با اینکه امروز وزیر علوم گفته بود که وساطت کرده و دانشجوها آزاد شدن، البته گفته بود که اگه دانشجویی در خیابان بازداشت شده او اطلاع نداره. دانشجوهایی که در داخل دانشگاه تهران بازداشت شدن رو با وساطتون آزاد کردن، ولی موضوع اینه که الان این کسانی که بازداشت شدن کجا نگهداری میشن. فیلم هایی هست از اینکه خانواده ها در مقابل زندان اوین جمع شدن، در شهرستان ها مقابل حالا محل هایی مثلا قوه قضاییه دادستانی و اینها جمع شدن. یکی از مسئولان وزارت کشور گفته بود که رئیس جمهور دستور اکید داده که وقایع سال 88 در مورد زندانیان تکرار نشه و حالا بعد ببینیم که به هر حال این تعداد کم و زیاد خواهد شد یا نه.
از رهبر تا چهره‌های سینمایی، اهالی تئاتر، اهالی موسیقی به این موضوع تا الان واکنش نشون دادن. میتونی چند تا از این واکنش‌ها رو بگی؟
واکنش آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران اولین واکنش او بود به این ماجراها که صدای او رو بشنویم.
تجمعاتی با موضوعات صنفی و یا موضوعات معیشتی از چند روز گذشته شکل گرفت، ولی پس از یکی دو روز تعدادی داخل این جمعیت ها نفوذ کردند و موج سواری کردند و اقداماتی رو انجام دادن که سریعاً مردم مسیر خودشون و خط خودشون رو از اینها جدا کردند. اینها با توجه به سفارشاتی که از خارج از کشور میشد مبنی بر اینکه تخریب کنن اموال مردم رو، اموال دولتی رو، مشخص شد که یک گروهی هستند که دنبال اهدافی هستند غیر از اون موضوعاتی که
صدای فرمانده نیروی انتظامی رو شنیدید، اشتری، که همون حرفایی رو زد که رهبر جمهوری اسلامی ایران زده بود و از کسانی به عنوان دشمنان ایران نام برده بود، اونها رو متهم کرده بود که تو این حوادث شریک بودند.
همه کسانی که با جمهوری اسلامی بدن، اونی که پول داره، اونی که سیاست داره، اونی که سلاح داره، اونی که دستگاه امنیتی داره، همه دست به دست رو هم میگذارن، بلکه بتوانن برای نظام اسلامی و جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مشکل درست کنن. حالا من انشالله حرفایی دارم راجع به این قضایای این چند روز با مردم عزیزمون حرف دارم، من حرف خواهم زد.
صحبت‌های آقای خامنه‌ای و همینطور مسئولان دیگه در حالی هستش که در شرایط مشابه کشورهای خارجی دخالتشون در تجمعات در داخل ایران رو رد کردن. همینطور بجز شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های فرهنگی هم واکنش‌های زیادی نشون دادن. بعضی از حتی فعالان سیاسی سابق هم فعالیت‌های داشتن، از جمله آقای رمضان‌زاده توییت کرده و گفته که این مهملاتی که میگید چی هستش؟ دشمن چیه؟ اینها حرف‌های مردم هستش که به سطوح اومدن. بجز اون از شخصیت‌های فرهنگی اگه بخوام بگم، علیرضا عصار خواننده پاپ در کنسرتش اینطور گفته:
هیچ کدوم از ما موافق خیلی از اتفاقاتی که میفته نیستیم، مثل نمیدونم شیشه شکستن یا چیزی رو از بین بردن، ولی نظر شخصی من اینه که عمیقا این رو از اعماق جانم میگم، حق با مردمه. نمیخوام حرف کلیشه‌ای بزنم، نمیخوام شعاری حرف بزنم، اهل این حرفا نیستم، واقعا 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 حق با مردمه و من خواهش میکنم که مسئولین در هر سمتی که هستن دقت کنن به این موضوع. این مردم حقیقتا شایسته باشون بیشتر از این حرفاست که انقدر سخت زندگی بکنن.
به جز علیرضا عصار، چهره‌های دیگری از بازیگران و برهای اهالی ادب و هنر صحبت کردن، از مهناز افشار و تحمین میلانی و ترانه علی دوستی یا رضا دقتی عکاس و شیرین نشاط و همینطور خانم گوگوش خواننده پاپ که در یک از کنسرت هاش صحبت کرده.
یکی دو روزیست که اتفاقات غیر منتظره در مملکت من 17 ساله که از ایران خارجم و فکر میکنم همیشه که اگر بتونم کاری برای اون مردم و نسل جدیدی که حقشونو میخوان و حقم دارن که حقشونو بخوان، نمیدونم، فکر میکنم من نمیتونم، یا مایی که بیرون از ایران هستیم نمیتونیم نسخه بپیچیم براشون، اما دلمون میخواد که باهاشون همراه باشیم و بگیم که ما باهاشونیم، عاشقشونیم و خواسته اونا خواسته همه ماست.
گوگوش بود در کنسرت شب گذشتش. همینطور در کنار همه این اعتراض هایی که شده، واکنش هایی که در واقع داشتیم و گروهی به هر حال در کنار معترضان بودن، گروهی به ویژه مسئولان رسمی دیگه دارن میگن که از این لحظه تمام این اتفاقات اتفاقایی هستش که اختشاش محسوب میشه، فراکسیون امید مجلس هم امروز یک بیانیه صادر کرده که بخش از این بیانیه‌هاش قابل توجه هستش. از جمله خواستار این شده که صدای مردم شنیده بشه و از دولت خواستن که مبارزه جدی با فساد رو یا اینکه تغییر جهتگیری بودجه رو در دستور کارش قرار بده، هم خواستار گسترش عدالت قضایی شدن. در این حال اشاره کردن اگر ظرفیت‌های همه چهره‌های سیاسی اجتماعی و استفاده بشه و رفع محدودیت بشه از بعضی از این چهره‌های سیاسی و اجتماعی، به حل مشکل کمک می‌کنه، که به نظر میاد اشاره اونها به محدودیت‌هایی هستش که برای آقای خاتمی ایجاد شده و یا حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد.
متشکرم. از تو فرنوش امیرشاهی بود و آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات رو در بعضی از شهرهای ایران شنیدید، اما همونطور که شنیدید در ادامه ادعاهای مقامات ایران درباره نقش کشورهای خارجی در جمع‌های گذشته، رهبر ایران هم از اونها به عنوان دشمنان ایران نام برد که به گفته او همپیمان شدند تا برای جمهوری اسلامی ایران مشکل ایجاد کنند. در این مورد بشنویم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، کیوان حسینی با او گفتگو کرده.
واکنش آقای خامنه‌ای به نظر من بسیار تند و ساده سازانه بود و یه مقدار هم به نوعی تهدیدآمیز. یعنی ایشون خیلی سریع بدون اینکه حتی اظهار همدردی بکنه با مشکلات اقتصادی مردم، این رو به سرویس‌های جاسوسی و تبلیغی و اطلاعاتی بیگانگان نسبت داد. حقیقت من بیاد تظاهرات تبریز در زمان شاه افتادم و در 40 مراسم ایفده ایده ای که مسئولین کشور شاه و مقامات گفتن این ایده از آن سوی مرز ها آمده بودن. یعنی گوییست این سنت در حال تیره و تاری که ما در تاریخمون داشتیم مرتب تکرار میشه و آقای خامنه ای کوچکترین درسی از در حال این حوادث نمیگیره و داره به اصطلاح در به همون پاشنه سابق میچرخه.
شما واکنش اهالی دولت رو چطور ارزیابی میکنید؟ علاوه بر اون چه که آقای روحانی در دو نوبت گفت، امروز آقای نوبخت هم بار دیگر تاکید کرد که از نظر ایشون اعتراض حق مردمه، اما گفتش که باید با اون چه که ایشون اقتشاش توصیف میکرد برخورد شدید بشه. این دو دسته سازی که وجود داره، فرق اقتشاش و اعتراض و این موضعی که دولت داره رو چطور میبینید؟
دولت آقای جهانگیری در ابتدا این رو به در واقع توطئه رقیب احاله کرد و متاسفانه صحبت‌های آقای روحانی هم نشون داد که ایشون هیچ طرح و تدبیری نداره، صحبت‌های اولیش در هیئت دولت، و در ادامه هم به هر حال خط و نشان کشید که مردم رو به صحنه میاریم. نشون داده شد که به هر حال دولت هم نمیخواهد هیچ مسئولیتی بپذیره و با کمال تأسف باید گفت که صدای مردم شنیده نمیشود، در حالی که این صدای به حال کسانی است که هیچ جناحی نمیتونه خیلی به جناح دیگر نسبت بده. خیلی از کسانی که میدانی موضوع رو دیدن، برخی از نمایندگان حتی مجلس، به حال اعتراف کردن که اینها خودجوش هست، صدای مردم هست، باید این اعتراضات رو شنید. ولی کم کم احساس میشه در پشت صحنه اراده‌ای برای سرکوب هست و این اراده سرکوب دیگه نمیتونه به جز این تحلیل‌های سیاه و سفید تحلیلی رو ارائه بده و متاسفانه این تحلیل‌های سیاه و سفید ارائه میشه بدون اینکه به نارضایتی‌های انباشته‌ای که از همه ارکان قدرت در ذهن مردم هست، شعارها این رو نشون میده، از اینکه در شرایطی که کشور حالت فقر و کمبود بودجه، رکود اقتصادی، بیکاری به سر میبره، به هر حال بودجه های عظیمی صرف سیاست خارجی و ماجراجویی های منطقه‌ای میشه، فساد دامنگیری که دیگه از سر منش شمسه و همه ارکان نظام در واقع به اون اعتراف دارن. وقتی افکار عمومی میبینی که هیچ چیزی تغییر نمیکنه، این اعتراض انباشته رو اینطوری بروز میده و متاسفانه این هیچ چیزی ظاهرا قرار نیست تغییر بکنه، در رابطه با همین اعتراضات هم داره مشاهده میشه و من نگرانم که روزهای آینده سرکوب خونینی صورت بگیره و این کینه و این شکاف بیش از پیش تشدید بشه. متاسفانه هیچ چشمانداز مثبتی هم در هیچ کدوم از ارکان قدرت، در بین اصلاح طلبان هم اونهایی که فاصله نزدیکتری با قدرت دارن این لحن رو دارن، ولی هرچقدر فاصله شون دورتر میشه نگاه منصفانه تری دارن. ما دیدیم آقای محمدرضا خاتمی گفت که حتی اگر مردم خشونتی هم به خرج بدن اونها رو نمیشه و سرزنش کرد، باید دید که به چه دلیل به این کار به اینجا کشیده شده. ولی امروز میبینیم که برخی دیگر بیانیه میدن و اصطلاح قائله رو به کار میبرن، پای عربستان رو وسط میکشن. خب اگر شما رفتین در سوریه علیه به هر حال داعش و مدعیتون ادعاتون این بود علیه داعش مبارزه کردین، علیه برای دفاع از حرم رفتین، اگر اونجا نمی‌جنگیدین باید در شهرهای ایران می‌جنگیدین و برای امنیتی کشور رفتین، که همه اینها فریبکاری بود، فقط برای دفاع از بشار الاسد بود. حالا چطور ناامنی در درون کشور بیش از 70-80 شهر کشور وجود داره و اون دشمنی که فکر می‌کنید اونجا باهاش جنگیدید در حالا مدعی که در اعماق کشور وجود داره و این هم فریبی بیش نیست و میدانیم که اینها مردم خود کشور هستن. و تنها توصیه هم که میشود داشت این که خب به هر حال از خشونت پرهیز بشه تا عرابه سرکوب خونین راه نیفته و به هر حال این صدا بتونه بیشتر از پیش دووم بیاره، هر چقدر خشونتی به خرج داده بشه، هر چند قابل درک هست بخشی از این خشونت ها، اما قابل دفاع نیست، هر چند یه بخشیش هم مشکوکه. من به صورت دقیق و بر اساس شواهد و بر اساس برخی فیلم هایی که حالا در شبکه های مجازی هم هست میگم که بخشی از این به هر حال تخریب ها کار خود مامورین هست، بخشی هم ممکنه در حال در عصبانیتی که مردم دارن و در هر جنبش اجتماعی توده‌واری این اتفاق میفته. ما یادمون نمیره سینمارش آبادان و حادثه‌ای که در اون موقع اتفاق افتاد. در مجموع هم فکر میکنم که علامت مثبتی از جناح‌های مختلف قدرت مشاهده نمیشه در کوتاه مدت، اما مطمئنم که در میان مدت و دراز مدت شبیه جنبش سبزی که سرکوب شد اما قدرت رو ترسون سیلی واقعیت باعث شد که انتخابات های بعدی سالمتر برگزار بشه، این سیلی واقعیت هم بر صورت رهبران نظام هم بر صورت ارکان دولت تأثیر خودش رو در میان مدت خواهد گذاشت.
و مشخصا درباره واکنش اصلاح طلبها شما اشاره کردید به بیانیه‌ای که امروز منتشر شده که متعلق هست به مجمع روحانیون مبارز و اونطوری که خودشون هم اعلام کردن در جلسه با حضور محمد خاتمی، به ریاست محمد خاتمی این بیانیه تهیه شد و منتشر شد و توی این بیانیه هم از عناصر فرصت طلب و عوامل آشوبگر نام برده شده با همچین ادبیاتی و گفته که اینها ایجاد آشوب و ناامنی می‌کنند. ارزیابی شما مشخصا درباره این بیانیه و با توجه به اینکه تاکید شده این جلسه به ریاست محمد خاتمی برگزار شده چه هست و فکر میکنید که چون این موضع گیری هایی از طرف آقای خاتمی و حزب سیاسیش در واقع مجمع روحانیون مبارز که از شاخصترین احزاب اصلاح طلب هست چه معنایی داره و چه پیامدی میتونه براشون داشته باشه؟
شنیده های البته غیر رسمی حاکی از این هست که از شخص آقای خاتمی هم تقاضا شده بود که مردم رو با آرامش دعوت بکنه، ایشون اینکه شخصا موضع بگیره نپذیرفته. این بیانیه هم حالت چند صدایی داره، متاسفانه صدای غالبش همین نکته است که شما اشاره کردین، من در بخش قبلی صحبتم گفتم. در این بیانیه البته آمده است که باید صدای ناراضیان اقتصادی هم شنیده شود، ولی به لحاظ کمی پاراگراف ها و ادبیاتی که در نقد و علیه خشونت های نهفته و تخریب های نهفته در این تظاهرات های توده‌وار آمده بیشتر هست و ممکنه در نوشتن این بیانیه به هر حال صداهای مختلف در یک جا تجمیع شده باشه، اما در مجموع این موضع تفاوتی با موضع رسمی که دیگر بخش‌های قدرت گرفتن به جز شخص خامنه‌ای که فقط میان با آقای منفی رو گفت و فقط به هر حال به آینده حال کرد که به نظر میرسه منتظر هست که سرکوب بشه و بعد بیاد تحلیل های آنچنانی توطئه محورش رو بگه، با بقیه ارکان قدرت تفاوتی در اینجا متاسفانه مشاهده نشد، در حالی که روحانیت شیعه مدعی است که دولتی نیست، مدعی است که در طول تاریخ ملجع و پناه مردم بوده، اما وابستگی های مالی و ترس و ارعاب و حساب بردن از ارکان قدرت باعث شده که حتی روحانیت منتقد و به حال رفرمیستی که در بقیه مسائل در گذشته به حال موضع اصلاح طلبانی داشت اینک به این وضعیتی بیفته که بیانیه‌ای بده که بیشتر در مقابل مردم هست و در کنار مردم.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. کیوان حسینی با گفتگو میکرد در مورد بیانیه هایی که تا این لحظه منتشر شده و همینطور سخنان رهبر ایران و واکنش او به این اعتراض ها. اما همطور که شنیدید مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم تشکیل جلسه داده و بیانیه صادر کرده و ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی سیاسی اجتماعی خواستند که مسئولان به ویژه قوای سه‌گانه صدای ملت رو بشنوند و بر حق اعتراضات مدنی در این بیانیه تاکید شده. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران بعضی از مقام‌های امنیتی نظامی ایران از دو مقام ارشد سپاه پاسداران رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه و اسماعیل کوسه علی جانشین فرمانده قرارگاه سارالله تهران هر گونه حضور میدانی نیروهای ضربتی سپاه را در برخورد با معترضان رد کردند. بعضی از مقام‌های سپاه در استان‌های البرز و کرمان از دستگیری تعدادی از معترضان از طرف اعضای این نیرو خبر دادند. در همین زمینه بشه همین گفتگوی رضا جمالی رو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که درباره نقش سپاه در برخورد با اعتراضات اخیر پرسیده.
ساختار سرکوب و ضد شورش جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. ده‌ها دستگاه داریم که با هزینه سنگین موازی کاری می‌کنند. اما اگر بخوایم ساده سازی بکنیم، در هر شورش، اختشاش یا تظاهرات، در ابتدا یگان امداد نیروی انتظامی ایران وارد عمل خواهد شد و در حد اکثر توان نیروی انتظامی یگان ویژه ناجا یا نوپو وارد میدان خواهد شد. اینا همون نیروهای لباس پلنگی یا لباس سیاه هستند که روزا با کلاه کاسکت می‌بینیم، آب پاش دارن، تجهیزات سنگین دارن. در گام دوم اگر فرمانده ناجا اعلام بکنه که نیروهای من کافی نیست و توان کافی ندارم، اون وقت طبق قانون بسیج وارد میدان خواهد شد. بسیج متشکل از دو بخش لباس شخصی هات و گردانهای عاشورا و از زهرا که اینها هم موتور دارن، تجهیزات ضد شورش دارند و الان حضور اینها رو هم به وضوح ما در مقابله با معترضین میبینیم. در گام سوم اما اگر نیروی انتظامی و بسیج اعلام ناتوانی بکنن، به درخواست نیروی انتظامی یا رئیس شورای تامین و در تهران به درخواست شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران وارد میدان خواهد شد. در این صورت مثلا در تهران مسئولیت تامین امنیت به صورت کلی به قرارگاه سارالله واگذار میشه. تمامی دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در این شرایط زیر مجموعه قرارگاه سارالله خواهند بود. مثلا در سال 88 22 خرداد که انتخابات برگزار شد، روز اول مسئولیت امنیت در تهران به عهده ناجا بود، از روز دوم بسیج وارد شد، از 25 خرداد رسما مسئولیت امنیت به عهده سپاه پاسداران و قرارگاه سارالله بود که تا 25 مرداد این مسئولیت رو در دست داشت، که در صورت ورود سپاه پاسداران نهایتاً گردانهای امام علی وارد میدان خواهد شد که بسیار مجهز هستن با تجهیزات سنگین، اینها هم مجدداً تجهیزات ضد شورش دارن و در اوج خودش میتونه حضور گردانهای نظامی باشه که این در سه دهه گذشته فقط یک بار در کردستان تجربه شده.
آقای مهدوی آزاد، اشاره‌ای داشتید به قرارگاه سارالله. اوایل هفته اسماعیل کسری جانشین این قرارگاه در تهران ضمن رد حضور نیروهای سپاه در برخورد با معترضان گفته که اگر سپاه وارد این درگیری‌ها بشه کارو یکسره میکنه. این یکسره کردنی که ایشون توصیف کرده به چه معناست؟
در تغییرات سازمانی بعد از سال 88 بسیج مسئول مقابله با تهدیدات نیمه سخت یعنی شورش‌های شهری شده و سپاه عملاً مسئول مقابله با تهدیدات سخت یعنی جنگ تمام عیار هست. بدین معنا ورود سپاه به معنای ورود نظامی به خیابان هاست، هرچند که گردانهای امام علی رو در اختیار داره. مسئله دیگه این که ورود سپاه یک ضد تبلیغ عظیم، یک آسیب حیثیتی عظیم برای این نهاده. یادتون باشه که در اعتراضات قبلی مثل اعتراضات دانشجویان در سال 78، اعتراضات جنبش سبز، دستگاه تبلیغاتی حکومت میگفت که اینها ضد انقلاب، غرب زده، مرفه بیدار و غیره هستند. اما سپاه پاسداران که خودش رو مدافع تهی‌دستان نشون میداد، همین دو سه روز پیش میگفت معترضین حق دارن، در صورتی که به عنوان نیروی سرکوب وارد بشه باید در مقابل کسانی قرار بگیره که تا حالا حداقل در عرصه تبلیغاتی میگفته که من مدافع اونها هستم. مثلا سوم درس بزرگی است که سپاه پاسداران از تحولات سوریه گرفته. در واقع سرکوب شدید بشار اسد باعث شد سوریه به این وضعیت دچار بشه. این هم یکی از دلایل مهمی است که به نظر میرسه نیروی نظامی سپاه سعی میکنه خودش رو دور از ماجرا نگه داره و مقامات امنیتی ایران سعی میکنن کمی مدارا بکنن. در هر حال ما میدونیم ورود سپاه به عنوان یک نیروی نظامی مجهز به معنای سرکوب خشن خواهد بود. البته خب واضح هست در مقابله بین دو نیرویی که یکیشون شهروندان بی‌پناه عادی هستند و طرف دوم مجهز به تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین، چه کسی برنده خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، به رغم اینکه مقامات سپاه تا الان اعلام کردن که در برخورد با معترضان حضور میدانی ندارن، اما خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه اعلام کرد که اطلاعات سپاه پاسداران استان البرز چند نفر رو دستگیر کرده. یه ارجوبی داشته باشید راجع به نقش واحد اطلاعاتی سپاه پاسداران در این دست حوادث؟
نظر از این که کدام دستگاه، یعنی یگان امداد نیروی انتظامی، یگان ویژه، ناجا، بسیج، گردانهای عاشورا، از زهرا، سپاه، قرارگاه سارالله، گردانهای امام علی در میدان مشغول مقابله با تظاهر کنندگان باشه، دستگاه های امنیتی متعددی در صحنه با لباس شخصی وجود دارن و به صورت موازی فعالیت میکنند. وزارت اطلاعات در رأسشون هست، اطلاعات ناجا، پلیس امنیتی نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه سه دستگاه دیگری هستند که به صورت موازی فعالیت میکنند. مثلا در حوزه اینترنت سه دستگاه همزمان مشغول مبارزه با معترضین هستند، علاوه بر وزارت اطلاعات، پلیس فتا، فضای تولید و تبادل اطلاعات، و سومین مرکز جرایم سایبری و سازمان یافته سپاه پاسداران که متعلق به فرماندهی سایبری سپاه هست. بنابراین ما از طرف نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران الان تحرکات فراوانی رو میبینیم. بازداشت‌های گسترده هم در تهران هم در شهرستان توسط این نیروها صورت میگیره، همچنان که دور از چشم رسانه‌ها توسط سایر دستگاه‌های اطلاعاتی صورت میگیره.
درباره نقش سپاه پاسداران در برخورد با اعتراضات اخیر شنیدید. رضا جمالی از رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان. ممنونیم که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب به شما خوش.